أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به حقیقت جعل، امروز عرض شد که جعل عبارت هست از کیفیت حالتی که جائل در ذات خود به وجود می آورد و اون کیفیت تغییر در ذات موجب تغییر، موجب ظهور و بروز اسماء و صفات در اون کیفیت ذات خواهد شد. به عبارت دیگر، صفت چیزی جز تغییر و تحول در ذات نیست. صفت عبارت از یک حقیقتی که اون حقیقت قائم به ذات است و از خود هیچ استقلال وجودی ندارد، درست مانند صفاتی که ما در مورد اشیاء این صفات را ما احساس می‌کنیم، کمیت، کیفیت، عوارض، و در مورد انسان یا در مورد حیوان خصوصیات اخلاقی و خصوصیات مادی، که همه اینها قائم به ذات است یا قائم به روح است و یا قائم به ماده. بنابراین صفت وجودی جدا و منحاز از وجود ذات نیست. این مسئله خیلی قابل دقت و قابل تأمله. اگر این مطلب به خوبی برای ما روشن بشه، ما به سر و لب اختلاف بین فلاسفه و عرفا و از جمله مطالبی که در توحید علمی و عینی هست و منشأ بحث بین مرحوم سید احمد و مرحوم هاشم‌الدین حسین رضوان الله علیه ما پی میبریم که چطور مرحوم آش محمد حسین مسئله جعل را با همه مقام علمی و بزرگواری و دقت و تأملی که داشتند نتوانستند به خوبی ادراک کنند و جعل را منبعث و منشأ از مقام صفت و مقام اسم ایشون می دانند، بدون اینکه نسبت به ذات نظری و تأملی داشته باشند، و ذات را که همون حقیقت بحت و بسیط هست از مسئله جعل جدا می کنند. مرحوم سید احمد تمام صحبت خود را و محط بحث خود را بر تبلور و ظهور صفت از ذات می داند. یعنی وقتی که ایشان می فرمایند که تعینات خارجی و تشخصات خارجی عبارت هست از نزول مرتبه ذات در بروز و ظهورات اسما و صفات، این حقیقت بسیط و لایتجزا و لایتبدل را با توجه به صفاتی که بر اون حقیقت بسیط عارض می شود موجب این بروز و ظهور ایشون می دونند. پس بنابراین مسئلهی که در اینجا مطرح هست در مسئله جعل این است که آیا در جعل خلاصه اسم و صفت کار می کند یا ذات هم در مسئله جعل دخالت دارد. این تعبیر مجمل و خلاصه حقیقت جعله. آیا ما می توانیم اسم و صفت را جدای از اون مرتبه ذات تلقی کنیم و اونچه را که در خارج پدید می آید مجزا و منحاز از ذات پروردگار بدانیم به واسطه اعمال اسماء و صفات، به طوری که ذات پروردگار در یک وادی و عالم دیگر و سایر تعینات خارج اینها در وادی و عالم دیگر است و هیچ گونه ارتباطی بین آن دو نیست مگر اینکه در وجود آنها اعمال اراده و فعلیت از ناحیه اسما و صفات. البته اسما و صفات هم طبعا بدون ذات نمیتواند مبرز و مظهر و حیثیت فاعلی داشته باشد. خب این یه مسئله مشخصه، ولی اونچه را که باید نسبت بهش رسید این است که آیا بالاخره این اسما و صفات از اونجایی که از خودشون استقلالی ندارند آیا اونها اون در جنبه فاعلی خودشون، مثلا فرض بکنیم که یک وجودی میخواد تحقق پیدا کنه و حیثیت رحمت و عطوفت درش لحاظ شده باشه، خب این آیا با سلام علیکم آیا با جنبه قهاریت این حیثیت در تعین خارجی اعمال میشه یا با حیثیت رحمانیت و رحیمیت پروردگار، با حیثیت و ارحم الراحمین این ظهور در خارج تحت تشخص پیدا می کنند یا با حیثیت فرض کنید که قهاریت و اون جنبه جلالی و صفات جلالی پروردگار؟ قطعا با این کیفیت نمی تواند معلول سنخیت با علیت خودش داشته باشه. وقتی که ما در یک شیء خارجی اون جنبه سخا و جود و بخشش را ملاحظه می کنیم آیا در اون هنگامی که این جنبه در خارج میخواد تحقق پیدا بکند اون ظهور اسم جواد است یا این که اون اسم ممسک است که در آیه داریم که چیست که این آسمان ها و زمین را نگه می دارد و امساک می کند و از متلاشی شدن حفظ می کند. طبعا باید اون تناسب بین معلول و بین علت مقتضی بروز و ظهور اسم خاص مناسب با خود معلول رو داشته باشه. بناً علی هذا در اون وقتی که این صفت در خارج ظهور می کند در آن وقت ما باید متوجه باشیم که الان چه است یا چه صفتی در خارج الان داره ظهور پیدا میکنه، داره فاعلیت خودش را داره اعمال میکنه. و دیگه بحث در اینجا زیاده که مثلا فرض کنید روایاتی که در مقام استجابت دعا و اینها گفتن اون اوقات خاصی که مناسبت برای دعا دارد، یا بعضی از اوقاتی که چندان مناسبت ندارد، وقتی که باران می آید در اون وقت استجابت دعا هست برای چیست؟ برای این است که سلسله علل و عوامل ملکوتی در جنبه رحمت الان فعال هستند. پس بنابراین دعا در این موقع زودتر به منصه استجابت اجابت میرسه. تا وقتی که آثار قهر پیداست و حالا در مورد وضعیت زمان و مکان در اونجا هم این قضایا فرق میکنه که در امکان مختلفه و زمانهای مختلفه مسئله به چه کیفیت باشه. لذا مولانا در اینجا میگه که گر به قهر آییم آن زندان اوست، ور به لطف آییم آن ایوان اوست. گر بخندیم آن زمان برق وییم، ور بگرییم ابر پر مهر وییم. ما که ایم اندر جهان هیچ هیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. هرچه که در انسان ظهور و بروز می کند در همان موقع اون اسم و وصف احدیت و واحدیت هست که دارد ظهور و بروز خارجی پیدا می کند. چرا؟ چون این وصف و اسمی که الان از انسان و همینطور از سایر موجودات داره در خارج ظهور پیدا می کند، این چیزی جز ظهور خود اسم و خود اسما و صفات پروردگار نیست و اینها شعر نیست. یعنی هر کدام از اینها عبارت هست از یک برهان ان که موجب وصل از معلول به حقیقت علت است. در این مسئله جعل، چه جعل بسیط که عبارت است از تحقق خود شیء، یا جعل مرکب که صفتی را میخواهد برای شیء ثابت کند. زید موجود است، او را مبتسم میگرداند. زید موجود است، او را قائم میگرداند. زید موجود است، او را نائم میگرداند. زید موجود است، او را متفکر میگرداند، او را عطوف میگرداند. این جعل مرکب، چه جعل بسیط که اعطاء نفس شیء است به همون صورت معلومه، یا در جعل مرکب که سیرورت شیء شیئن. زید را جالس، زید را کاتب، زید را ظاهر، زید را باکی که هو الذی از حک و ابکا، هو الذی امات و احیا. این که زید را میخنداند، نه این که زید را قلقلک بدهد و بخنداند. یعنی اون حالت ابتسام و حالت بسدی که از صفات پروردگار است اون حالت بسط در وجود زید متولد میشه. زید میخنده وقتی که رحمت پروردگار میخواد بیاد، اون حالت رحمت در وجود زید متبلور میشه و زید گریه میکند. رضا میگه هر کی را که خدا بخواد یاری کند، میل او را جانب زاری کند. میاد و حالت بکا به خود میگیره. اون کسی که خیلی در حال خنده هست، اگر خنده او ناشی از ابتسام و صفای ذات او باشد ایراد ندارد، بلکه اگر ناشی از بروز و ظهورات کثرتی باشد، گرچه اونها هم بروز و صفات خداست، این خنده ایراد داره. این خنده خنده صحیحی نیست. انسان نباید وقت خود را و حال خود را بگذارد بر این که تصنعاً و مجازاً متصف بشود به وصفی که اون وصف برای او صحیح نباشد. هی حرف بزنه. اگر این صحبت و حرف زائیده ذهن است و نفس است و منبعث از اون جهت مقام تکلیم است، این ایراد ندارد. اما اینکه انسان هی بشینه هی حرف بزنه، این حرف زدن برای او مضر است. یعنی سوال کردن و صحبت کردن ولو اینکه مسئله باشد، برای او نفعش کمتر است از ساکت بودن و اون منافعی که به واسطه سکوت بهش میرسه. ببینید چقدر مسئله مهمه. بعضی خیال میکنن که هرچی بیشتر حرف بزنن ولی اون که رفع مشکل بشه این مفیده. نه، این نیست. قضیه به این کیفیت نیست. انسان در تمام 24 ساعتش بالاخره مشکل داره و اگه 24 ساعت حرف بزنه باز جای حرف زدن داره، 24 ساعت بعدم باز جای حرف زدن داره، یک ماه بعد باز جای حرف زدن داره. هیچ وقت مشکل انسان تمام نمیشه. آیا این مشکل باید فقط با حرف زدن باشه؟ اون کسی که بنای رفع اشکالش را بر حرف زدن میگذارد، هیچ وقت مشکلش حل نخواهد شد. هیچ وقت. وقتی که انسان درونش اقتضای صحبت کند، فرق می کند تا اینکه هی خودش را به حرف زدن بیاورد، هی خودش را به صحبت کردن بیاورد. سکوت کردن و خاموش بودن برکاتی را که برای انسان می رساند بیش از اون مقداری است که انسان هی حرف بزنه و هی به واسطه صحبت کردن بخواهد رفع اشکال کند. خندیدن و شوخی کردن اگر از صفای دل است، اون اقتضای حسن را می کند و اگر از یک امر عادی است، اقتضای ظلمت را می کند. کسی که زیاد شوخی می کنه تاریکه، تاریک. کسی که همش حرف میزنه این سبک باد کنه. اون کسی که صحبت نمی کند پره، در درونش پره و به یک استقامت میرسه و خودش حل میکنه مشکل رو. این عجیبه که چطور انسان، خدا به انسان یک قدرتی میده، یک اراده میده، همتی میده، برقهایی میاد که این برقها میاد اشکالات رو حل میکنه و دیگه به صحبت کردن و اینها نمیرسه. اینها چیست؟ اینها بروزات و ظهورات اسماء و صفات الهی است که از اون بالاترین مرتبه تجلی که نفس پیغمبر است تا ذره این عالم خاکی این اسماء و صفات دارن کار میکنن، دائما دارن حرکت میکنن، دائما دارن بروز و ظهور ایجاد میکنن. ما یه اسم و چیزی شنیدیم، اسم و وصفی و یک اسم و صفتی شنیدیم، اما نمیدونیم که این اسم و صفت داره چه عملی رو در خارج وجود داره. اسم و صفت الهی غیر از ذات الهی کاری انجام نمیده. اسم و صفت که چیزی نیست. اگر شما ذات حضرت حق را در کنار بگذارید، خالقیت او به پشیزی نمی ارزد، رازقیت او به اندازه سر سوزنی ارزش ندارد، اعتبار ندارد، سامعیت او به اندازه سر سوزنی قیمت ندارد، عالمیت او به اندازه سر سوزنی اعتبار ندارد، قدرت او به اندازه یک میلیمتر بها ندارد. این اسما و صفات الهی در جایی بها دارد و قیمت و ارزش دارد که پشتوانه آنها را ذات تأمین کرده باشد و اینها به اتکای با ذات در عالم اعمال رویه می کنن. وقتی که اسم عالم و علیم پروردگار در این دنیا در قالب یک شخص یک فرد اختراعی را به وجود می آورد، اون اختراع اون اکتشاف عبارت است از نزول اون اسم علیم که ذات را دارد با خودش در خارج نشان میده و بارز میکنه و ظاهر میده، نه اینکه ذات در اونجا در جای خودش هست، اسم علیم پروردگار جدای از ذات میاد در خارج کاری انجام میده. اسم علیم بدون ذات که مفت نمیارزه. و اندازه این سر این شیشه و اندازه این پلاستیک شیشه هم ارزش نداره. تمام اون مقام عظمت و قدرت پروردگار بدون اینکه ذات پشت سرش باشه و او را حمایت کند و او را تأیید کند و او را به جلو حل بدهد، اون ذات اگر نباشد که این اسم علیم را بخواهد به جلو حل بدهد، اون اسم با اون عظمتی که دارد در اندازه این پلاستیکی که در دست من هست قیمت نداره، هیچ قیمت نداره. چرا؟ چون اسم علیم بدون ذات یعنی پوچ، اسم قادر بدون ذات یعنی پوچ کشک، اسم صانع و خالق بدون ذات یعنی هیچ، یعنی صفر، درست یعنی صفر. اینهایی که آمدن و آمدن اسما را با صفات با ذات یکی میدانند، اشکالشون در اینجاست. اینها آمدند برای اسما و صفات همان حیثیتی را قائل شدن که برای ذات قائلند، لذا گفتن ذات مساوی با اسم است، اسم مساوی با ذات است. در حالتی که ذات با اسم از نقطه نظر اصل و فرع تفاوت دارد، ذات که با اسم تفاوت داره، ذات که با وصف متفاوت است، چرا اینقدر عرفا نسبت به مقام هو هویت اصرار دارن و اون هوی هو هویت را از واحدیت فرق میگذارن؟ چرا اینطوره؟ چرا این مسئله هو هویت، حتی من در یک جایی دیدم، نمیدونم در کجا بود، این قضیه رو دیدم که حتی نسبت هو هویت را با احدیت حتی آمدن فرق گذاشتن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در مسئله اعتبار و حقیقت در فرق بین در اون کلام مرحوم در محاکمات اون علمین، در اونجا مقام هو هویت را مقام حتی آری از رعایت وحدت و یکتاییت اون مقام می دانند و نفس اعتبار وحدت ولو به صرافه را بر او تنزل اون مقام از اون مرتبه حقیقی و اصلی خود می دانند به رتبتن، که وقتی که معتبر می آید و به اون مقام عنوان وحدت می دهد او را از اطلاق خارج کرده. اون هو هویتی که حتی وحدت به عنوان تغایر او با سایر وحدات، وحدتی که لا یقبل الاثنین، وحدتی که لا تقبل التعدد و الامثال، حتی اون وحدت را که اسمش رو مقام احدیت گذاشتن میخواد به اون او هویت بدهد، اینجا را اعتباری در قبال اون حقیقت که اون مقام هوس تلقی میکنند. درست؟ خب این از یک نظر این مسئله خب جای تأمل داره و خواستن این مطلب رو بگن، البته این درش اشکال هست، ولی نظر اینها در اینجا بر اینه که اون مقام و اون حقیقت حقیقتی است که لو خلیه و طبعه هیچ مطلبی لا ولو وحدت به خود نمیگیرد. نمیتونیم بگیم که هو واحدون و هو احدون. همین که میگیم او یکی است، این یکی بودن باز اعتباری است که بر او هم شده است و او عاری از هر اعتباره، ولو این که مسئله وحدت باشه. منظورشون اینه، یعنی اینو میخوام بگم. ولی که از این نقطه نظر ایرادی که در اینجا وارده این است که در این مقام که مقام هو هویت است، وحدت زائیده نفس هو هویت است، نه به خاطر اعتبار معتبر. در مقام احدیت نفس هو هویت است که اقتضای احدیت را می کند. بخواهیم و نخواهیم مقام هو مقام احدونه، چه ما بخواهیم یا نخواهیم، ما ندادیم به این احدیت رو، ما وحدت رو به این اعتران اعطا نکردیم، ولو این که این وحدت ما با سایر وحدات تفاوت کنه، به عبارت دیگر مقام یک تاییت باشه، نه مقام یکی در قبال دو و سه و تعدد. چطور این که زوجی اربعه، اطلاق اربعه و اعطاء زوجیت به اربعه موجب ترکب و ترکیب در ذات اربعه است، یا اطلاق فردیت بر ثلاثه موجب ترکب در ذات فردیت در ذات ثلاثه است؟ نه، نفس اربعه اقتضای زوجیت می کند، ما به او زوجیت بدهیم یا ندهیم، اعطا بکنیم یا نکنیم. به مجرد این که من در اینجا بنویسم چهار، شما می فهمید حالا زوج، من که نگفتم زوجو، شما از کجا فهمیدی؟ اقتضای ذاته، اقتضایت که دست من نیست. من حالا بنویسم اربعه، بعد بنویسم حالا فردو، آه چی بعدش نوشتی؟ میگم آقا فردیت و زوجه دست منه، دو دو تا هشت تا پشتش ماشین ها می نوشتن دیگه، دو دو تا شیش تا کیه حالا ما مالا میخوایم بگیم دو دوتا ده تا دل بخواهی، این دیگه دل بخواهی نیست، این دست ما چطور میگیرن میگن خل شدی. اربعه زوجه، اربعه فرد نیست، ثلاثه فرده، ثلاثه زوج نیست. چرا؟ اقتضای ذاته. مثلث لهو اربعه زوایا، میگه آقا مگه خل شد دیوانه ای؟ مثلث ثلاثه زوایا دارد، این لازمه ذات است، اقتضای ذاته، درست شد؟ اوصاف و لوازم مقتضی ذات اینها منها زمان ازل از ذات نیستند. این غیر از اون وصفی است که اون وصف عارض بر ذات می شود، دقت کنید، و از ذات ما او را اعتبار می کنیم. مثل چی؟ مثل علم، مثل قدرت، گرچه ذاتی است ولی ذاتی او با احدیت تفاوت می کند. ذات پروردگار که همون مقام هو هویت است و منظور از هو هم فقط اشاره است از باب زیق خناب، و الا اشاره به چی؟ شما هو رو اشاره به کی میکنی؟ هو، اون کجا؟ هو الحی الذی لا یموت، اون چی یعنی؟ به کجا اشاره میکنی؟ چه نمیگیم این الحی الذی لا یموت، چرا اونو میگیم؟ اونی که میگیم هو یعنی او نهازا، این اشاره به ابتعاد از مقام ماده و مقام تفکره، نه اینکه ابتعاد واقعی از اصل تعین و تشخص. اونی که ما اشاره به هو میکنیم یعنی از ذهن ما چون بعیده است اوست. یه وقتی یکی از بزرگی میفرمود اگر مردم قدرت فهم داشتن، خب حالا هم باشه آسفه، این مقام هو که در اونجا ما داریم اشاره میکنیم، هو الحی الذی لا یموت، الله لا اله الا هو الحی القیوم، له ملک السماوات والارض، علی له الدین الخالص، این که داریم ما به اون نمیگیم این، یعنی ما دوریم که داریم میگیم اون که دور نیست، اون این است. چون ما دوریم خدا برای خودش هو را انتخاب کرده، اما به پیغمبر که نمیگه هو، به پیغمبر میگه هازا. چون ما دوریم اگر بگه هازا قاطی میکنیم، آمده با ما مماشات کرده، اسم خودش گذاشته هو، آمده با ما راه اومده، همراهی کرده. و الا اگر بگیم هازا کجوری، میگردیم شروع میکنیم دنبالش گشتن، این کو هازا، این جایی که نشه، این که کتابه، میگیم هو، با هو سر اینایی که ضد فلسفن شیره میماله، اینایی که همه مخالف با عرفان هستن یک شیره میماله که تا نافشون، میگن هو آقا، مقام هو، والله ما کجا، اون کجا، اون وجود کجا، ما کجا. معلومه دیگه، خدا راست میگه تو قرآن. چی میگن این عرفا؟ میگن همه چیونه. چی میگن این عرفا؟ میگن خودش داره میگه آقا اون یعنی پس اون آسمونا و کهکشان ها، رد شیم از این دنیا بگذریم، من مثالم بگذریم، ملکوتم بگذریم، یه جایی که اصلا نه چشم میبینه، هو اسمشو گذاشتیم هو، حالا خیالمون دیگه راحت شد، این خدا خدای خوبیه که اصلا هیچ ارتباطی با ما نداره و هیچ گونه تماسی با ما نداره و فقط در عالم تخیل توهم صورتی از او بر این دیوار ذهن ما نقش بسته، فقط همین دیگه، بیش از این ما نمیفهم. اما اگر ما فهم داشتیم میگفتیم این، اون آیه حداد که مهر برمیداره میگه این خداست، اگر مهر برداری هو رو برداشته به هازا تبدیل کرده، اون هو رو آورده تو دستش، حاضر همی راحتی هم نمیاد تو دستا، یه خود کار داره، آورده اینو گفته ها این مهر رو ازش بگیر، این نقش رو ازش بگیر، هو شد به هازا، تبدیل به این شد. خیلی هم روشنه، میشه راحتش هم کرد از نظر البته بیان، میشه اینو راحت کرد. درست؟ پس این هویی که الان در اینجا هست، خود این لازمه هو عبارت از چیز، عبارت از وحدت. این وحدت دیگه وحدت اعتباری نیست بزرگوار، این دیگه وحدت اعتباری نیست. باشه اونجا رو مطالعه کنیم. من نیدم مرحوم آقا مثلا این قضیه ایراد بگیرم، نمیدونم، من چیزایی هم نوشتم اون دور برش. این وحدتی که در اینجا هست، این وحدت، وحدت لازمه ذات هست، مثل زوجیتی که انتظای از اربعه میشه. این دست ما نیست، ما که قید نکردیم ذات رو، ما که او رو مقید نکردیم، اون مطلق و حال خودش باقی. خود نفس اطلاق، ولو این که بگوییم این اطلاق اقتضای وحدت میکند، وحدت به صرافه، چون وحدت به صرافه با واحد دو تاست، واحد نین سلاس و عرب و خمسه ست سب عصمانه تسع عشره تاست، نه این فرق میکنه. اون وحدت وحدتیست که قابل برای مثل به اثنه نیست، نمیشود. چرا؟ چون وحدتی است که در اون وحدت لا یوجد و موجودن ولا یوجد و متشخصن ولا یتحقق و متحققن الا و فی هاد الوحدت منغمرن و منمحی، تمام اون چرا که موجود است، همه این موجودات در این وحدت هستن و از این وحدت جدا نیستن. نه اینکه همه اون موجودات به نحو واحد اثنین ثلاثه اربع خمسه، نه، همه اون موجودات وقتی که در اون وحدتن دیگر بین اونها میزی نیست دیگه. بین اون دست رو الان نگاه کنید، الان شما در دست من چند انگشت میبینید؟ پنج انگشت میبینید. پس به یک دید و به یک عنوان دست من پنج انگشت دارد، یک دو سه چهار پنج، ولی در عین حال این انگشت‌ها هر کدام مستقلن یا در اون وحدت یدویه همه اینا بنغمرن. من دستم، ببینید شما دیگه انگشت نمی‌بینید، یه مچ دارید می‌بینید. خوشن اونا مگران شما نشمردید پنج تا انگشت منو؟ مگه نشمردید؟ خوشن. آیا می توانید بگید که این انگشت یدون به استقلاله و هذه الانمله یدون به استقلاله ها؟ نه، همه اینها یدون واحد، و این یدون واحد خمسه انامل، خمسه انامل یدون واحد، یعنی هر کدام از این انمله ها در اون یدون واحد منمهیه. تمام این ظهوراتی که ما الان در این دنیا داریم میبینیم، همه در اون وحدت به صرافه منمهیه. پس دیگه اثنین نداره، اثنین نداره. اثنین برای چیه؟ اثنین در اونجایی که مثل این کتاب، الان کتابی که در دست منه واحده، کتابی که پیش ایشون هم واحده، این در قبال این واحد، این هم واحد، این هم واحد، اون هم واحد، این وحدات هر کدام برای خودشون اسم خاصی رو دارن. واحد اسم ثلاثه اربعه خمسه. چرا؟ چون هر کدام زمیل دیگری هستند و مثل دیگری هستند، ولی متشخصات عالم وجود در قبال تشخص مقام هویت، آیا اینها تشخصات مجزا هستند و جدای از او هستند یا نه؟ آن وجود مقام هو عبارت هست از ذاتی که همه این تشخصات را مثل این دست، انگشت های من همه در بر دارد. پس از این موج تا اینجا یدون واحد، با اینکه ظهورات این ید مختلفه، این انگشت به یه شکله و یه خاصیت ازش میاد، مخصوصا در وقتی که دو نفر با هم صحبت میکنن این انگشت خیلی مفید. این انگشت یک خاصیت دیگری دارد، باهاش انسان چیکار میکنه، چیز میکنه تو اداره، چیز ثبت اسناد، انگشت نگاری میکنه، یا وقتی خواستم ببرنش یه جایی انگشت درست شد. حالا اینها رو شما مجزا کنید از این کف دست. این کف دست هم یه خاصیتی داره، ببینید برای شکلش فرق میکنه با اینا، ولی با تمام این اختلافات شما به این میگین ید. این ید چیه؟ همون وحدته، همون وحدت به صراف است. چون وحدت به صرافه یه حقیقتی دارد، اون حقیقتش لحمیت، ببینید، عزمیت، بشریت، شعریت، اینا همه چیه؟ اون ذات، اون وحدت به صرافه را تشکیل میده. از باب تقرب دارم میگم، اون وحدت، اون وحدت به صرافه به اشکال در میاد. یه شکلش چیه؟ از فاره، یه شکلش عزمه، یک شکلش لحمه، یک شکلش شهره، یک شکلش بشر است، یک شکلش دمه، یک شکلش عروقه. ببینید همه این اعصاب، این اعصاب اصلا ارتباطی با ناخون ندارن، ناخون حس نداره. شما ناخون رو چیز کنید، فشار، هرچی فشار بدید در از وقت درد میگیره، به خاطر اون عصب زیرش درد میگیره. خود ناخون شما فشار بدید، هرچی فشار بدید درد نداره، عصب درد داره، درد احساس میکنه، جنسش فهم میکنه. این به همه اینا ما میگیم یدون. این وحدت میشه وحدت استرافه. پس اون ذات پروردگار که او واحد استرافه است، وحدت او که همان مقام هو هویت است، اون وحدت منتزع از نفس ذات است، نه اعتبار معتبر است و نه تغییر در خود ذات است. در مقام واحدیت خود ذات میاد تغییر پیدا میکنه، به شکل در میاره. این میشه مقام، مقام واحدیت، یعنی مقامی که اون ذات خود را به صورت در میاره، به تعین در میاره، به تشخص در میاره، حد میخواد به خودش بزنه. اون مقام واحدیت هم طبق سیر هرمی خودش از اونجا میاد تبدیل میشه به وحدات متعدد، انوار متعدد، نفوس ائمه علیهم السلام. اون هم مجرای فیض قرار میگیره برای تقسیم اون ذات در صفات مختلف. اون ذات رو میاره در اینجا، از این علم انقد بهش میده. اون ذات رو میاره، از این علم انقد بهش میده. اون ذات رو میاره، امر رو درست میکنه، از علم پروردگار انقدر میده، از جمال انقدر میده. یکی قشنگه، یکی زشته، یکی استعدادش زیاده، یکی استعدادش کمه، یکی حافظش کمه، یکی حافظش زیاده. حکیم نوری ما که اون چه خوبان همه دارن، فقط به تنها دارد در ذات بیعقلی درش نیست. اون هرچه از عقله و عقل هم نهید بو علی راجع ذات چی؟ و لیس با عقل. خب بله، اون عقل یعنی در مقام تشخیص و قیاس، در مقام قیاس اون عقل نیست، چون خدا که قیاس نمی کنه، چیز نمی کنه، بلکه اون مقام تدبیر و تدبر و رعایت اصله، رعایت احسن، که ذاتش عقل و فعله عقل و آیاته عقل. خب این میاد و این صفات میاد، اون مقام واحدیت اینها رو همه رو تقسیم میکنه. پس بنابراین در جعلی که در اینجا اتفاق میفته، اون جعل چه عملی از او سر میزنند؟ جعل عبارت شد از نزول همون ذات بحت و بسیط به واسطه صفات و اسما. این میشه چون ذات بحت و بسیط بیاد نزول کنه بدون صفات و اسما، نتیجه شه هیچ. فرض این است که این نزول قید میخوره، قیدم وصف و قیدم اسم. پس بنابراین اگر اون ذات بدون اسم بخواد بیاد نزول پیدا کنه، خب چیزی در خارج تحقق ادامه میکنه، چیزی مشاهد نمیشه. کنتو کنزن مخفیان دیگه به مقام بروز و ظهور نمیاد. به مقام بروز و ظهور کی میاد؟ وقتی که اسم و وصف بیاید او را ظاهر کنه. چی را ظاهر کنه؟ هیچی، هیچی که نمیشه ظاهر کرد، ذات را ظاهر میکنه. پس آنچه که در این عالم وجود دارد در مقام جعل، یعنی نزول همون ذات پروردگار بر مقدار تقدیری که مقام اسماء و صفات بزدن، این میشه جعل. درست شد؟ خیال میکنم دیگه به این مقدار نسبت به توضیح مرحوم آخون کفایت میکنه. انشاءالله دیگه میریم سر مطلب رو و ادامه در توضیح رو شاهده. الوهیت نه، الوهیت مقام تأثیر و تأثیرات و عبادت و اینها. نه نه الوهیت نیست. والله فی السماء الهٌ و فی الارض اله، این مقام مقام تقدیره، مقام چیزه، این مقام هویت بالاتر از همه چیز. او اماع، الوهیت اماع نیست، علی هر همه ایمان. خب فردا که بچون من نیستم مشکلی، انشاءالله که هفته دیگه هم که رفقا یه هفته رو بیشتر به عبادت چیز خلاصه به مسائل مستحبی و عبادات درده در روزی حجه خیلی مهم.